بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کلماتی رو از فقیه عارف مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه تقدیم عزیزان میکردیم از کتاب شریف رحمت واسعه. می‌فرمایند مرگ ترسی ندارد، از نظر ظاهر همان خواب است. در خصوص مشکلات پس از مرگ هم به اندازه یک مو محبت اهل بیت علیهم السلام برای نجات کافی است، و آن مقدار محبت را هم که ما داریم. خیلی دیگه امیدوار کننده است این جمله ایشون. عرض کردم اگر آدم توجه نداشته باشه که این حرفا رو آقای بهجت دارن میزنن، گایدم فکر میکنه بعضی از این درویش ها و صوفی ها دارن این حرفا میزنن. نه، یک فقیهی که یک عمر زحمت کشیده، یک کلمه حرف لغو نزده، تو عمرش یه دونه مکروه انجام نداده، این همه به خودش سخت گرفته، به قول آزاده شون تا روزی 10 ساعت گاهی نماز خونده، بعد میفهمد که برای نجات یک مو محبت اهل بیت بس. خیلی عجیب غریبه این جمله از یه همچین شخصیت استثنایی. اول میفهمد که مرگ مثل خواب. قرآن هم میفهمد که شب که شما به بستر میرید خدا شما رو توفی میکنه. ما هممون شب متوفا میشیم، فقط مال قبرستان نیست که میگن فلانی متوفاه. شب همه متوفا میشه، توفی میشه، روح قبض میشه. فقط بعضی ها رو خدای متعال دوباره بر میگردونه، بعضی ها رو هم نگه میداره. حالت کما هم همینه، کسی وقتی به کما میره اون هم حالت قبض روحه. حالا بعضی ها بر میگردن، بعضی ها بر نمیگردن. بعضی ها وقتی بر میگردن یادشون هم هست چیا دیدن، مثل خوابی که ما هم که به خواب میریم چیزهایی میبینیم یادمون نمیمونه. بعضی هم یادشون میمونه که چی دیدن و کجا رفتن. مرگ مثل خوابه. النوم اخو الموت، روایت هم داره، برادر مرگ. خواب برادر مرگ، از همین جنسه، هیچ تفاوتی نداره. بعد میفهمن که مشکلاتش هم مشکلات برای کسی که میخواد از این دنیا بره، یک مو محبت اهل بیت مشکلاتو حل میکنه. البته عزیزان من حتما مستحضر هستن، ما مشکلات جدیمون عموم آدم ها مال بعد از مرگ مشکلات حق الناسه. اصل مشکل اینه، اینو محبت اهل بیت هم نمیتونه مداوا بکنه، چون مردم حقی به گردن ما دارن و حقشون رو هم میخوان. یه کتاب خوبی تازگی نوشته شده که توصیه میکنم عزیزان حتما بگیرن مطالعه بکنن. البته کتاب‌های خوب تو این زمینه زیاد نوشته شده. یک کتاب خوبی که تازگی چاپ شده، امسال نوشته شده، یه شهیدیه از جانبازان مدافع حرم. ایشون به خاطر ماجرایی که براش پیش میاد در جبهه آسیب میبینه چشمش، برای عمل جراحی میبرن و بیهوشش که میکنن، دقایق رو از دنیا میره، 3 دقیقه از دنیا میره و تو این 3 دقیقه وارد عالم قیامت میشه و مسائلی رو میبینه، برمیگرده، اینها رو گفته و چاپ شده، کتاب شد. اسم کتاب هم هست 3 دقیقه در قیامت. کتاب خیلی جالبیست و واقعا نهیب میزنه به آدم در مورد حق الناس، که بعد از مرگ ماجرای حق و ناس ماجرای جدی است دیگه. حالا ماجراها رو من نمیخوام از کتاب خیلی بگم که از آن مشتاق بشن و آتش پیدا کنن که برن کتاب بگیرن و مطالعه کنن. خیلی چیزهای عجیب غریب. گاهی میگه یک کلمه شوخی مثلا عبادت چند ساله ما را از ما گرفتن. فقط یه داستانشو بگم براتون و یه بقیهش باشه برای مطالعه خود عزیزان. میگه که ما نوجوان که بودیم تو مسجد محلمون، مال استان اصفهانه این آقا، البته اسمی ازش نیست، راضی نبوده اسمی ازش باشه، ولی همرزمایی که با ایشون بودن اسمشون هست و آخر کتابم عکسشون چاپ شده که اینها رو خبر قبل شهادتشون ایشون فهمیده بود. من که از دنیا رفتم دیدم شماها شهید میشین، تمام اونها هم شهید شدن. دو نفرم میگه دیدم اینا هم شهید میشن که اینا هنوز شهید نشدن. میگه این دو نفرم دیدم که اینا شهید میشن. بعد میگه که من که اونجا رفتم و برای حساب و کتاب و وضعیت و اینا، ما نوجوان که بودیم تو مسجد محلمون کار فرهنگی میکردیم. بعد یه روزی مثلا اومده بودیم مسجد رو آماده بکنیم برای عزاداری و اینا، یه نمازگزار محترم مسنی مثلا با یه لحن خیلی نچندان دلچسبی یه متلکی به ما انداخت. منظورش بود که اینا که کارشون خاطر خدا نیست، مثلا به قول امروزی اینا که فیلم بازی میکنن. میگه ما نوجوان 14-15 ساله بودیم، میگه وقتی من از دنیا رفتم دیدم این آقا، این پیرمردم از دنیا رفته و ایستاده اونجا معطله. گفتم که من به من نشونش دادن، گفتن ایشون 4 سال از دنیا رفته، وارد بهشت برزخیش نشده، معطل شما بوده که شما بیای تصحیح حساب بکن بابت اون یک کلمه که به شما گفته. اینجا تهمت به حساب آوردن که گفتن اینا که کارشون فیلمه، حالا اونم جمع نبسته و هم یه نفر رو گفته بود، اگه جمع میبست که خب خیلی با مصیبت ها میشه. گفتم من یه نفر گفتم این که کارش فیلمه. میگه منم اعمالم، حالا این آقام شهیده، میگه انقدر که از اعمالم رفت دیدم پرونده خالی شده، دیدم نمیتونم با این بابا مدارا بکنم کتابی هم. گفتن که این 4 سال معطله که شما بیای حساب کتاب کن. من دیدم نمیتونم از خیر این عمل بگذرم، گفتم که من از ایشون نمیگذرم، حالا بچه بگنی. گفتن که ایشون یه وقفه خیلی خوبی انجام داده بوده، یه زمین بزرگی رو، کسی هم در جریان نبوده، خالصانه بوده، این ولی بهشت درست حسابی براش درست شده، الان اگه میخواد شما رو راضی کنه همین وقف رو باید به شما بده. میگه گفتم همینو میخوام. حالا این آقام شهیده، شهیدش وقتی نمیگذره از این مسئله دیگه بقیه خلق الله که وضعیتشون روشن. گفتم همینو میخوام. گفت پروندهش رو اووردن و وقف رو منتقل به من کرد. دیدم این پیرمرد پژمرده شد، چهره این بابا شاداب بود، خوشحال بود، چون می‌خواست بره بهشت، در دالان بهشت بود، آماده بود. دم پژمرده شد و به دست خالی رفت تو بهشت. میگه وقتی برگشتم دنیا از تو مسجد محل و اینا آمار گرفتم ببینم این وقفی که این بابا کرده چیه، کسی خبر نداشت. گفتن یه کسی از خیلی با این سر و سرش با این بنده خدا بوده. از اون پرسجو کردم و آخر به نتیجه رسیدم که یه وقف خالصانه ایشون زمین بزرگی رفتم، زمینش رو هم دیدم که این بنده خدا وقف کرد ولی به من رسید. خب این یه کلمه یه که آقا این که اینجوری. لذا ما برای بعد از مرگ محبت اهل بیت کارمون رو را میندازه، حق و ناس بیچارمون میکنه. محبت بنده یه مو، آقای بحشت فرمود یک مو محبت کفایت میکنه. سر سوزنی جای دیگه تو این کتاب میفرماید محب به اهل بیت باشه یا محب به محب به اهل بیت باشه یا محب به محب به محب به اهل بیت باشه، بهشتش تضمینه. نکته خیلی قشنگی هم میفهمن که مثلا شما اگر امیرالمومنین رو دوست دارید، دقت بکنید خیلی قشنگه تعبیرش، میفهمن شما اگر امیرالمومنین رو دوست دارید، بنده شما رو دوست داشته باشم، اگه شما رو به خاطر امیرالمومنین دوست داشته باشم که من خودم میشم محب امیرالمومنین، اونی که وعده دادن که میره بهش اینه، شما رو دوست دارم، امیرالمومنین رو دوست دارید، من اصلا امیرالمومنین رو نمیشناسم، من شما رو میشناسم، منی هم که شما رو میشناسم امیرالمومنین رو نمیشناسم، به خاطر محبت شما میرم بهش. یکی دیگه هم منو میشناسه، شما رو هم نمیشناسه، امیرالمومنین که دیگه هیچ، باز منی که محب شما هم چون دوست داره اونم میره بهش. تو بحث حق الله و محبت اهل بیتش همینقدر کفایت میکنه، همینقدر. ولی حق الناسش گرفتاری ها بس حق الناسش، زیارت ها آدم باید بده، نماز ها باید بده، روزه ها باید بده، تسلیه بشه. و کسی هم معمولا نمیگذره، معمولا یعنی اصل بر اینه که اون طرف کسی از حقش نمیگذره. حضرت امام فرمود پا رو کفش کسی گذاشته باشه اون بر حسابشو میکشه، پا رو کفشش گذاشته. خب حالا ما ها گاهی دل و جرأت پیدا میکنیم، ببینیم 3000 میلیارد وام دارن میرن کانادا اشغال میکنن، انگار آدم هم دلش گرم میشه به اینکه خب منم همین اطراف خودم بخونم. این بابا میگه، میگه اختلاسی که بعضیا کرده بودن، همین شهید میگه، میگه من دیدم که اینا که اختلاس کرده بودن باید میرفتن از 83 میلیون ایرانی حلالیت میطلبیدن و نسل های آینده تا ابد، هر کی میومد چون سرمایه ملی اینا خورده بودن. حسرت نداره که ما ببینیم این خرد و خوشبالش رو رفت. بذار اصل ماجرا ماجرای حق الناسه. یک مو محبت اهل بیت کفایت میکنه برای اینکه آدم نجات پیدا کنه. یک آره بحثا فهم همین هم ما داریم، یه مو رو که دیگه داریم، یه مو محبت اهل بیت. موقع جون دادن آدم با عشق اهل بیت میره انشاءالله، ولی ماجرا جاهای دیگه است. این یه نکته از آقای بهجت که نکته خوبی است. یه نکته دیگه هم عرض بکنم و در مورد امام مجتبی علیه السلام که امشب شام شهادتشون هست نکاتی رو عرض بکنم. این بخش مطلب هم بخشی است که محل تأمل و دقت. آقای بهجت می‌فرمایند محبت صادقانه این است که محبت مخالف در آن نباشد. بنده اگر به شما علاقه دارم، کی محبت من صادقانه است؟ خب وقتی که دشمن شما هم خوشم بیاد علاقه به شما صادقانه است؟ نه دیگه. میدونم شما با فلانی دشمنی دارید، اون به خون شما تشنه است، شما هم نمیتونید اون رو ببینید، بعد من بیام جلوی چشم شما با او رفاقت بکنم، خب دیگه بعد بگم شما رو هم دوست دارم، الان که دروغ میگم دیگه، نفاق. یا یه آقایی مثلا به خانومش ابراز علاقه بکنه و به هر خانوم دیگه که تو خیابون میبینه، میشه اینجور؟ اون خانوم هم بگه من باورم میشه، همینقدر که به من میگی کفایت میکنه. اینه یا نه؟ محبت صادقانه اینه که محبت مخالف دیگه نداشته باشه، اگه اینو دوست داره دیگه دیگری رو دوست نداشته باشه. این جمله از آقای بهجت خیلی زیباست. هر کس به هر کدام از این 14 معصوم محبت داشته باشد کارش تمام است. به هر کدوم، یه امام از این 12 تا، یه معصوم از این 14 تا، اصلا بقیه رو نمیشناسه. امام رضا رو از بچگی مثلا شنیده، علاقه مند، امام زمان رو شنیده، این آقای هوگو چاوز بود که رئیس جمهور ونزوئلا، خب ایشون اسم امام زمان میومد گریه میکرد. حالا ما وضع برزخیشو اینا که خبر نداریم، از این ادعای گنده گندم نمی کنیم که رجعت میکنم از این حرفا، کار به اونا نداریم، ولی محبت اهل بیت رو داشت. اسم امام زمان میومد گریه میکرد، آقا کی میشه شما ظهور کنی بشریت رو نجات بدی؟ خب محبت اهل بیت آقای بهجت فرمود یکی از اینا دوست داشته باشی بس، به اندازه مویی هم محبت داشته باشی بس، اگه حق الناس چیزی نداشته باشه که خب مسئولین واقعا تو این زمینه وضعیتشون به شدت افتضاحه. حالا انشالله او بابا خوب مدیریت کرده و وضعیت این شکلی نداشته انشالله، ولی همین که محبت داشته به یه معصوم دستشو میگیره، به یکی اگه علاقه داشته باشه بس، به اندازه یه مو. فقط شرطش این است که محبتش راست باشد. آها، محبتش صادقانه باشه. محبت صادقانه یعنی چی؟ یعنی دیگه دشمن او رو دوست نداشته باشه. مردم مدینه، مردم کوفه اهل بیت رو دوست داشتن، ولی خب وضعیت هم این شکلی شد. مردم کوفه ای که شدن عامل قتل ابو عبدالله الحسین، محبت امام حسین نداشتن. حضرت وقتی تو مسیر کوفه بودن دیدن سواری داره میاد از سمت کوفه، گفتن بیا ببینم چه خبر، که این رو برمیگردون که با حضرت مواجه نشه. حضرت فرمودن بگو از کوفه چه خبر. شروع کرد گریه کردن، گفت آقا سفیر شما مسلم ابن عقیل رو کشتن. میگه حضرت انا لله گفتند و گریه کردند، و اون شخص برگشت به حضرت گفت که آقا این جماعت قلوبهم معک و سیوفهم علیک، دلا با توه ولی شمشیراشون هم برود کشیدن. این محبتیه که صادقانه نیست. اگه محبت صادقانه باشه یه موش کفایت میکنه. ولی این محبت خروار خروارش به درد نمیخوره. امام سجاد رو وقتی وارد کوفه کردن، عزیزان اینا نکات عجیبی است، گاهی تو روزه ها هم جور دیگه گفته میشه، بندم هر وقت هر جا بتونم این تذکر رو میدم. گاهی یه وقت توی جلسه چند سال پیش تهران اینو عرض کردم، حتی عزیزی یکم ناراحت شد، گفت آقا اینا رو نگید. گفتم شما نباید اونا رو بگید، این متن مقتل و متن تاریخه، میخواست یه جوری درستش بکنه. گفتم هیچ جوری درست نمیشه، متن ماجرا این بوده، اهل بیت وقتی وارد کوفه شدن هیچ کسی سنگ ننداخت به اهل بیت، مال شام بود، تو شام سنگ انداختن، توهین کردن، سه روز پشت دروازه سعاد نگه داشتن اهل بیت. تو کوفه وقتی وارد شدن احد و ناسی توهین نکرد به این خانه بود. اون توهینایی که بعضی وقتا تو روزه ها اینا میگن مردم کوفه اینجور کردن، نه، مردم کوفه این کارو نکردن، ولی تو کربلا یه تعدادی بودن که جنایت کردن. مردمی که تو کوفه بودن جنایت نکردن، بلکه برعکس. میگه شب بود، این کاروان رو از کاروان اسرا رو از کربلا آوردن وارد کوفه کردن، وقتی که راه افتادن رسیدن شب شد، آخر شب بود، سحر بود، ایامم ایام عاشورا، ایام مهر ماست دیگه، یعنی روز عاشورا به تاریخ شمسی ده مهر بوده، همین ایام ایام شمسی عاشورا میشه که الان تو ایام مهر هستیم. بعد خب گرمای کوفه هم تو این ایام اینجور بود که مردم شبها پشت بوم میخوابیدن. میگه اینا صدا شنیدن، صدای جرس میاد، صدای جرس شتر میاد، زنگ شتر میاد نصف شب، این صدای شتر برای اینا عجیب بود، معلوم شد که قافله داره وارد میشه. شهر کوفه هم شهری بود که چون پایتخت بود، وقتی صدای قافله میومد معلوم میشد که اینا اسیر گرفتن از یه جای جنگی. خرید و فروش هم رو کنیز و این حرفا بود، میوردن مرکز شهر، این کنیزایی که از این ور اون ور تو جنگ ها میگرفتن خرید فروش میشد. لذا مردم نسبت به این صدا آشنا بودن، صدای کاروان شتر که میومد حساسیت نشون میدادن. میگه صدای کاروان شتر اومد در کوفه، بعضی از اینهایی که تو پشت بوم خواب بودن از خواب پریدن، پریدن بیرون ببینن چیه، چه وضعیه، دیدن یه کاروان مصیبت زده، همه زن رخت عزا پوشیدن. میگه اینا پرسیدن که من ای اهل بیتن انتم، شما از کدوم خانواده اید؟ زینب کبرا فهمون من اهل بیت نبوه، از خاندان نبوه. میگه اینا شیون زدن، سر و صورت رو چاک دادن، به سر و صورت کوبیدن، اشک و شیون بلند شد، عویل و بکا از اینها بلند شد، ناله از مردم کوفه بلند شد، به خودشون لطمه میزدن. زینب کبرا رو میشناختن، اینا زندگی کرده بودن سالها. مجلس عزا به پا شد تو کوفه، مردم شروع کردن گریه زاری، عزاداری کردن. امام سجاد به اینها رو کردن، فهمودن که اتبکون لنا فمن قتلنا، شما بر ما گریه میکنید، پس کی ما رو کشت؟ هم میکشید هم گریه میکنید؟ این معلوم شد که محبت، محبت صادقانه نیست. اگه به گریه باشه که مردم کوفه هم گریه کرده. روزی که قرار بود این کاروان از کوفه راه بیفته به سمت شام، تعبیر تاریخ و مقتل اینه، انقدر ازدحام کردن مردم کوفه تو خروج شهر کوفه جلوی کاروان اهل بیت که ساعتی طول کشید این خانواده از اینها رد بشن، بس که اینها اومده بودن ابراز علاقه میکردن. و امام سجاد هم اینا رو میکرد، فهمیدن شما اینجور ابراز علاقه میکنین، پس کی ما رو کشت؟ به چه درد میخوره این ابراز علاقه شما؟ شما قاتل مایی. این محبتی که محبت صادقانه نیست. تو دشت جنازه امام مجتبی که امروز بود، میگه انقدر جمعیت بود، راوی میگه اگر ابره، ابره یعنی سوزن، اگه یه سوزن رو مینداختی بالا رو زمین نمیومد، این اصطلاح معروف که میگه سوزن رو زمین نمیفته، میگه در دشت جنازه امام مجتبی انقدر جمعیت اومده و به سر و سینه میزد، سوزن رو بالا مینداختی زمین نمیرسید. خب بس کی مظلوم کرد این آقا رو، قریب کرد این آقا رو، کی خونه نشین کرد این آقا رو؟ معلومه که محبت صادقانه نیست. صادقانه باشه یه مو باشه دست آدمو میگیره. چند تا مثال براتون امشب آوردم از افرادی که معمولا شناخته شده نیستن. در دوران امام حسن مجتبی سه نفر رو میخوام براتون اسم بیارم به عنوان نمونه، یه بررسی بکنیم اینها رو، ببریم زیر میکروسکوپ، در آزمایشگاه یکم اینا رو تحلیل بکنیم، اینا کی بودن و چی بودن. سه تا شخصیت متضاد، سه تا شخصیتی که اینها فرمانده های سپاه امام مجتبی بودن، دوتاشون به شدت خوب، یکیشون ناتو. اول خوب بود بعد تو زرد در اومد. این سه تا رو یکم بررسی بکنیم چی میشه آدم گاهی این شکلی میشه، محبت اهل بیت رو هم داره، سر میخوره، لیز میخوره. نفر اولی که معرفی بکنم خدمتتون، جناب عدی بن حاتم. ایشون فرزند حاتم طاییه، حاتم طایی که اینقدر اسمشو شنیدید و معروفه، پسر حاتم طایی، عدی بن حاتم. خب حاتم طایی مسیحی بود، پسر او هم مسیحی بود، بعدن مسلمان شد، شد جز اصحاب خاص امیرالمومنین و شد جز فرمانده های سپاه امام مجتبی. عدی بن حاتم همون خلق و خوی پدرش رو هم داشت، دست و دلباز و بخشنده. و ویژگی اصلی اینا، اینایی که تا آخر موندن پای رکاب اهل بیت، محبتشون صادقانه بود، این بود همه چی رو به خاطر اهل بیت دوست داشتن، هیچ چی رو به اهل بیت ترجیح نمیدادن. این ویژگی همیناست. آیه قرآن هم فرمود که به اینا بگو قل لو کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم، اگه باباهاتون، بچه‌هاتون، برادراتون، خانوادتون، کسب و کارتون، خونه‌هاتون، اینا رو از خدا و پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید، صبر کنین من واسهتون تکلیفتون رو تعیین کنم. اگه اینا رو از خدا و از خدا پیغمبر، دستور مبارکه توبه است، خدا، پیغمبر، جهاد در راه خدا، از اینا اگه بیشتر دوست دارید، صبر کنین تکلیفتون رو تعیین کنم. من میدونم شما. و ان الله والله لا يهدي القوم الظالمين، آخر آیه، یا فاسقین، والله لا يهدي القوم الفاسقين، آخرش میگه خدا این فاسقین رو هدایت نمیکنه، اینا فاسقن. کسی که بچه‌شو از جهاد در راه خدا بیشتر دوست داره، قرآن میگه این فاسقه. عجیبه ها، آدم بچه‌شو به خاطر کی باید دوست داشته بشه؟ به خاطر خدا، خاطر اهل بیت. سخته، حرف زدنش راحته. این اون محبتی که آیه بهجت میفهمن یه مو اگه آدم داشته باشه کارش حله. سختیش به همینه که اگه کسی تونست یه مو از این ببره، اینجور دوست داشته باشه. این عدی بن حاتم پسری داشت به اسم زید. زید یه خرابکاری که نه، یه ماجرایی براش پیش اومد تو سپاه امیرالمومنین تو جنگ صفین، فرار کرد و پناهنده شد به معاویه. خب حالا بنده باشم چیکار میکنم؟ بچه من پناهنده بشه به دشمن امیرالمومنین، یه جوری میخوام ماسمالی کنم و حلش بکنم. این مرد بزرگ، این مرد الهی، عدی بن حاتم اومد گفتش که خدایا زید از مسلمانان جدا شد، به ملحدان پیوست، اینک تیری از تیرهای خود را به سوی او رها کن. آمده پسرش، خدایا من دیگر با او سخن نخواهم گفت و با او در زیر یک سقف نخواهم نشست. خیلی حرفا، آدم نمیده بچهش اینجور حرف بزنه، تو از علی بریدی، من دیگه با تو کار ندارم. که اون پسرش هم رفت ملحق شد به خوارج و بعدن هم تو جنگ بعدی کشته شد. این آیه عدی بن حاتم تو ماجرای سقیفه بعد از رحلت پیغمبر، اینا نشستن تو مدینه، سقیفه تشکیل دادن و خلیفه انتخاب کردن، خلیفه اول رو انتخاب کردن. این آقای عدی بن حاتم شوهر خواهر خلیفه اول بود. آقا یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم، آدم تو اون موقعیت قرار بگیره، تشخیص بده چی کار بکنه، خیلی کار سخته. شوهر خواهر خلیفه اول بود، داماد خلیفه شد، کسی که خلیفه شد این آقا دامادشون بود. بهش گفتن که فلانی خلیفه شده، گفت من در بیعت علی ام، این بابارم به رسمیت نمیشناسم، باشم کاری ندارم، خانواده ما از این دیگه جداست. چه قدرت میخواد، چه ایمانیه، چه محبت صادقانه ایه، همسرش خواهر اونه، من ربطی نداره، من دیگه با این آقا کار ندارم. پیغمبر از ما عهد گرفت باید پای علی بایستیم، چند روز پیش قدیر بود، من در بیعت علی ام. از این ماجراها زیاد داره جناب عدی بن حاتم. بزنین چند تا از این ماجراهای جالبش رو براتون بخونم، از این گفتگوهایی که کرده، چقدر ایمان، واقعا خدا از این جور ایمان‌های نصیب بنده و امثال بنده بکنه و خدا بالاترین رحمت و رضوانشون نصیب این شخصیت‌های ممتاز بکنه که بین ما واقعا غریبن. این چند نفر از ما اسم عدی بن حاتم رو تا حالا شنیده بودیم؟ یکی از یاران امام حسن. خب مظلومیت امام حسن رو میگیم، اینا هم بگیم، اینجور آدمان بودن دور امام حسن، فقط کم بودن. اگه بیشتر بودن حضرت زیر بار همچون ماجراهای نمیرفتن. میگه که بعد از اینکه امام حسن به شهادت رسیدن مثل امروز، یه روز معاویه برگشت به عدی گفتش که از پسرات چه خبر؟ عدی گفت که 3 از بچه هم تو جنگ صفین با تو کشته شده. معاویه میخواست تحریک بکنه عدی رو، گفت که علی با تو منصفانه رفتار نکرد، بچه ها خودشون پشت نگه داشت، بچه های تو رو فرستاد جلو تو میدون. این چی گفت عدی ابن حاتم؟ گفت نه، به خدا من به انصاف رفتار نکردم که علی کشته شد و من هنوز زنده. من به انصاف رفتار نکردم. ایمانیه. یه روز معاویه جلوی عدی شروع کرد از علی حرف زدن. عدی گفتش که به خدا معاویه، دلهایی که لبریز از کینه تو بودن هنوز در سینه های ما میتپند. اونجا اون تخت و شکوه و سر و صدا و هیبت معاویه نگرفتش، فرصت حرفشو زد. شمشیرهایی که در صف علی با تو جنگید بر دوشمون جا داره، اگه از روی بدخواهی یه وجب به ما نزدیک بشی، یک گز به تو نزدیک خواهیم شد. بریدن گلو و تنگ شدن نفس در سینه برای ما آسان تر از اونه که کسی درباره علی سخن از روی بی ادبی بگه. به معاویه گفت. این میشه محبت صادقانه. فرمود محبت مخالف توش نباشه. نمیشه آدم هم علی رو دوست داشته باشه هم معاویه. میگه نمازش قبوله، آخه طرف میره پشت علی نماز میخون، سر سفره معاویه هم میشه. گفتن آخه چه وضعیه؟ میگه نمازش قبوله، اونم سفره‌اش چربه. گفتش آقا ما هم داشته باشه. نمیشه، محبت صادقانه نیست. میگه که این داستانم خیلی جالبه. بعد از شهادت امیرالمومنین معاویه به عدی گفتش که فراق علی رو چطور تحمل میکنی؟ این محبت اینه ها. گفت در فراقش به زنی میمانم که فرزندش را در دامنش کشته باشم، که هرگز اشک چشمش خشک نمیشود و یاد فرزند را فراموش نمیکنه. اینجور من عزادار علیه، مثل کسی که مادری که بچهشو تو بغلش کشتن، هیچ وقت یادش نمیره. معاویه گفتش که کیا یاد علی میافتی؟ گفت من اصلا وقت نمی کنم علی رو فراموش کنم که یه وقتایی به یادش بیفتم. بعد عدی اومده بود پیش معاویه، امرؤاس و برخی از این شخصیت ها کنارش بودن، خدا همشون رو لعنت کنه. معاویه گفتش که روزگار از دوستی علی با تو چه چیزی گذاشته است؟ از دوران علی چی برات مونده؟ گفت از روزگار جز دوستی علی چیزی ندارم. گفت چقدر از دل تو جایگاه محبت اوست؟ گفت همه قلبم. معاویه گفت گمان میکردم گذشته روزگار دوستی علی رو از یادت برده باشد، خیلی سال گذشته دیگه باید یادت رفته باشه علی رو. عدی گفت معاذ الله، هر لحظه دوستی او در دل من فزونی گیرد و دشمنی هم با تو ای معاویه چنان است که میدانی. آن به آن محبتم به علی و دشمنی به تو داره بیشتر میشه. این عدی بن حاتم، این یه شخصیت. یه شخصیت دیگه براتون بگم از اصحاب ناب امام مجتبی، قیس بن سعد. ایشون هم یه شخصیت فوق‌العاده است. پدرش سعد بن عباده جزء اصحاب درجه یک پیغمبر، رهبر عرض کنم که انصار، از آدم های درجه یک و درست حسابی با اصل و نسب. پسر ایشون هم آدم درست حسابی، به تعبیر امروزی ها رئیس پلیس پیغمبر بود. ایشون در مدینه، ایشون رو پیغمبر از بس اطمینان بهش داشت رئیس پلیس کرده بود، جز شرطت الخمیس امیرالمومنین بود. تو جنگ ها 5 بخش می شدن این سپاه 5 بخش داشت، سمت راست و چپ و قلب و اینا می شدن 5 بخش. 5 نفر بودن که به این 5 بخش سپاه نظارت داشتن. اینا تو جنگ کامل آزاد بودن و فدایی بودن دیگه، یعنی در دستس در تیرس دشمن بودن، دائم میرفتن و میومدن. اینا گفتن شرطت الخمیس. این قیس ابن سعد جزء شرطت الخمیس امیرالمومنین بود. در حالاتش گفتن اینا رو داشته باشید آقایون و خواهر، خیلی جالبه، خیلی تو اینا درسه. این جور آدم، این جنس آدمایی به درد امام زمان میخورن تا آخر ازشون کار میاد. میگه تو نماز بود قیس ابن سعد داشت نماز میخون، تو سجده بود یه ماری اومد سمتش. بقیه گفتن الان نمازشو میشکونه در میره، دیدیم نمازشو نشکن، به نمازش ادامه داد، مار اومد دور گردنش پیچید، از عبادت دست نکشید. بعد از اینکه نماز تموم شد مار رو از گردنش جدا کرد گذاشت کنار. قیس ابن سعد خیلی هم پولدار بود، وضع خیلی خوبی داشت، گفتن که خیلی کمک میکرد، قرض میداد به بقیه. این ویژگی آدم رو به اهل بیت نزدیک میکنه، خیلی قرض میداد. یه روز مریض شد، بدهکارا چون بدهیشون نداده بودن نیومدن عیادت، گفتن زشت الان بریم این بابا ما نگاه کن و همه هم بدهی داریم، یاد بدهی ها میفته ضایع میشیم، خراب میشه. قیس دید که نیومدن عیادتش، جمله رو ببینید چقدر جالبه، گفت خداوند ثروتی را که موجب میشود برادران مؤمنم کمتر از من دیدن کنن را نابود سازد. من این ثروت رو نمیخوام که به خاطرش که بدهی دارن نیان عیادت من. یکی رو فرستاد اومد تو شهر داد زد، گفت قیس همه بدهکاراشو بخشید، همه ریختن تو خونش، انقدر ازدحام شد که پلکان جلو در خونش خراب شد، همه اومدن تو خونه. پولو میخواد برای مردم یا مردم میخواد برای پول؟ پولو میخواد برای علی یا علی رو میخواد برای پول؟ اینجا هم معلوم میشه دیگه، محبت صادقانه اینه. پولو میخواد برای امام حسین، پول در میاره خرج کربلا و زیارت و روزه و محبین ابو عبدالله و... خب ممکن ما بگیم آقا اینا شعاره، ولی بودن هم همش افراد. این که دیگه شعار نیست، این قیس ابن سعد که دیگه شعار نیست، این آقا واقعیت داشته. از این ماجراها ازش زیاده. کسی بود که معاویه، اولین کسی که میخواست از سپاه امام حسن رو شکار بکنه ایشون بود. یه پول کلانی فرستاد بیان بهش بدن، گفتن که مبلغی که براش فرستادن رو حالا اگه اینجا پیدا بکنم براتون بگم، گفتن 1,000,000 درهم نقره فرستاد برای قیس. قیس گفت به معاویه بگو من دین فروش نیست، دین نمیفروشه. پول برداشتن آوردن برای عبیدالله ابن عباس، اون نفر سومی که امشب گفتم ازش صحبت بکنیم، ایشون که الان کلمه ایشون واقعا لایقش نیست، این باباست. شبونه اومدن بهش گفتن که این پول برای قیس بردیم، قبول نکرده. بعد حضرت امام مجتبی فرموده بودن که این دوتا با هم فرماندهی لشکر رو داشته باشن، هر کدومشون کشته شد اون یکی بشه فرمانده کل. تو یه ساعت بودن اینا، عبیدالله ابن عباس، قیس ابن سعد. اول میخواست قیس رو بخره، چون قیس انقدر جایگاه بالایی داشت، معاویه گفته بود که من حاضر بودم 100,000 تا از نیروهامو بدم قیس مال من باشه. تو نمازش معاویه چند نفر رو لعن میکرد؟ امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، قیس. چقدر آدم میشه رشد بکنه، دشمن امام زمان، با امام زمان که دشمنی میکنه با منم به همون میزان دشمنی کنه. من خیلی آدم کلاسش رفته بالا، خیلی بر آدم پوهن محسوب میشه. معاویه تو نماز اسم این بابا رو کناره سه تا معصوم میابرد، من همون اندازه از این بدم میاد. هر کار کرد قیس رو نتونست بخره، پول رو آوردن برای عبیدالله، ظاهرم با این مبلغی کمتر از این هم بود. عبیدالله ابن عباس پولو گرفت، شبونه با 8,000 تا سپاهش در رفت، رفت ملحق شد به معاویه، که همین باعث شد سپاه امام حسن فلج بشه، زمینه فراهم بشه برای اینکه حضرت برن دیگه به سمت اینکه با معاویه صلح بکنن و ماجراهایی که حالا عرض میکنن برخیش. بعد این عبیدالله ابن عباس کیه؟ عباس عموی پیغمبره، این بابا پسر عموی پیغمبره، پسر عموی پیغمبر دیگه آدم خونش باید به خون بکشه دیگه، به پول کشید. بعد رفت تو سپاه معاویه. آقایون عزیزان اینو داشته باشید، خیلی عجیبه واقعا، آدم بعضی چیزا رو تو تاریخ میخونه نمیفهمه و چه شکلی تحلیل کنه. این آقای عبیدالله ابن عباس تو یه دورانی از طرف امیرالمومنین حاکم یمن شد، دقیق بفرمایید، حاکم یمن شد. معاویه یه کسی رو فرستاد به اسم بسر ابن ارتاد، به این گفتش که برو این عبیدالله ابن عباسی که علی فرستاده گذاشته اینجا، اینو قلقم کن و بکشش و یمن رو آزاد کن. دسته اینا عبیدالله ابن عباس تا شنید در رفت، بچه هاش تو یمن مونده بودن. بسر ابن ارتاد خدا لعنتش بکنه که این مال سپاه معاویه بود، اومد مردم یمن رو قتل عام کرد، بچه های این عبیدالله ابن عباس هم گرفت کشت. یعنی به دستور معاویه بچه های عبیدالله ابن عباس رو کشتن. بعد این بابا عبیدالله ابن عباس به خاطر 4 قرون پول رفت شد نوکر معاویه که بچه هاشو کشته. بعد یه روز نشسته بودن، به بسر ابن ارتاد گفت شما برای چی بچه های منو کشتی؟ گفت دیگه دستور بود اینا. بعد میگه معاویه گفتش که آره این حرفا رو نزن. گفت بس ناراحت شد، گفت تو من دستور دادی برم قتل عام کنم، حالا پشت ما رو خالی کردی. چقدر آدم ذلیل میشه به خاطر 4 قرون پول. خب الان عبیدالله ابن عباس کجاست؟ اسمی ازش هست؟ پشت ما مشتبا رو خالی کرد، حضرت ول کرد، معامله کردن اینا رو امام حسن. چقدر پول گرفتن که حضرت تحویل بدن؟ کتبسته میان تحویل معاویه میدیم. بوی همچه آدم های مواجه بود امام حسن. به ظاهرم همه علاقه داشتن به امام حسن، به ظاهر علاقه داشتن، نفرت کسی نداشت تو اینا. همین بابا گفته بود که من چون خیلی عیونی زندگی کردم، همین عبیدالله ابن عباس گفته بود من چون بابام وضعش خوب بود عیونی زندگی کردم، ما همیشه بالا شهر بودیم و جاهای خوب بودیم و چه میدونم مثلا به قول ما تهرونی ها شمرون ما زندگی کردیم و اینا، ما نمیتونیم اینجوری زندگی کنیم. این حسن ابن علی خیلی از ما میخواد که ما زندگیمون سخت باشه و نخوریم و کاری نکنیم، من نمیتونم. این معاویه خوبه، معاویه دست و بال ما رو باز میکنه، هر چقدر خواستیم برداریم، هر چقدر خواستیم زندگی کنیم، خرج کنیم. اینا آدمو خراب میکنه، اینا مشکل درست میکنه. بعد امام حسن و مشتبه اومدن سخنرانی کردن تو مدائن برای مردم، سپاهی که خب نصفش فلج شده بود و در رفته بودن و وضعیت به هم ریخته. یه تعدادی از افرادم که مونده بودن اینا از محبت امام حسن نمونده بودن، اینا خوارج بودن، مونده بودن تا معاویه رو بکشن. تو سپاه امام حسن یه تعداد زیادی بودن، اینا جز خوارج بودن، هیچ محبتی به اهل بیت نداشتن، فقط از باب دشمنی با معاویه گفته بودن ما با تو میایم کنار تو که بریم معاویه رو بزنیم. ازش شروع کردم به سخنرانی کردن، شما رو به خدا مظلومیت و قربت رو داشته باشید. امام حسن شروع کردن سخنی بعد از این وضعیتی که تو سپاهشون پیش اومده بود، یه لحنی رو شروع کردن که انگار دیگه وضعیت یه جوری نیست که من سپاه داشته باشم برای اینکه با معاویه بجنگم. این خوارجی که نشسته بودن به هم نگاه کردن گفتن این چی میخواد بگه؟ گفتن مسکی میخواد سازش بکنه. میگه همونجا پا شدن، سجاده رو از زیر پای امام حسن کشیدن، عبا رو از دوش حضرت کندن، حضرت گرفتن دستشون رو ببندن. بعد حضرت سوار مرکب شدن برن، یه کسی اومد با یه سلاح خیلی برنده‌ای سلاحو تو ران مبارک امام مجتبی فرو کرد که تا استخون رسید. حضرت درگیر شدن و بعد دیگه حالا اطرافیان اومدن و حضرت رو نجات دادن از دست این بابا. حضرت مجروح شدن به شدت. بعد مردم رو جمع کردن غیر از این خوارج، مردمی که به ظاهر علاقه داشتن، بعد از این که بهبود پیدا کردن، ظاهرا بعد از این بود، سخنرانی کردن امام مجتبی. فرمودن مردم ما دو تا راه داریم، یا باید با معاویه بجنگیم یا باید بریم زیر بار ذلت، کدومشو حاضرین قبول کنیم؟ این از جاهای عجیب غریب تاریخه، واقعا هر وقت خودم این چیزا یادش میاد غرور میکنه قلب آدم تیر میکشه. دیدید مثلا بزرگان ما علما چه میدونم مثلا فرمانده های نظامی یه شعاری یه مطلبی یه رجزخانی یه التیماتومی وقتی میدن مردم چه شکلی پا میشن شعار میدن به حمایت. اما مجتبی اینا رو با یه جمله حماسی که آقا باید ما راهی نداریم غیر از این که با معاویه بجنگیم، مردم هم پاشدن شعار دادن. چی گفتن؟ شعار حماسی دادن، همه با هم گفتن البغیه البغیه، بغیه با قاف، یعنی ما میخوایم زنده بمونیم، ما رو به کشتن نده. همه با هم شعار دادن ما میخوایم زنده باشیم. هم زندگی کنیم، ما اصلا جنگ نداریم، از دست تو جنگات هم خسته شد. اونجا خیلی حضرت ناراحت شدن، فهمدن بگید نماینده معاویه بیاد برای اینکه مذاکرات رو انجام بده. مظلومیت امام مجتبی مظلومیت سنگین و عجیب غریبی است. امشب شام غریبان امام مجتبی است. کیو سراغ دارید؟ بین مردم غریب، بین دوست غریب، بین دشمن غریب، تو خونه هم غریب، پیش همسر هم غریب. آدم از هر جا دیگه دلش پر باشه و پشتش خالی باشه، دلش به خونش گرمه، به همسرش آدم دلش گرمه. همسر جاسوس معاویه، جعده بدکار. حالا ببینید با چه وعده شما رو به خدا داشته باشید، واقعا جگر آدم رو میسوزونه. معاویه یکی فرستاد پیش جعده. این خاندان جعده خاندان عجیب غریبی هست، تو روایت هم داره جعده دختر اشعث بود. اشعث که بابای این بود قاتل امیرالمومنین بود، جعده که دخترش بود قاتل امام حسن بود، پسر اشعث هم قاتل امام حسین شد، جز قاتلان امام حسین. چه خاندان نجس و کثیف. فرستاد کسی رو پیش جعده، گفت ببین من میخوام یزید رو به عنوان ولیعهد معرفی کنم، اگر تو حسن ابن علی رو بکشی بعد از اینکه از عده این در اومدی، من تو رو همسر یزید میکنم، یه زمین بزرگی هم بهت میدم، یه اطراف شام، یه سم مهلکی هم از روم گرفت، نامه داد معاویه به پادشاه روم، چون چند بار حضرت رو مسموم کرده بودن موفق نشده بودن، گفت ما این سمایی که داریم عمل نمیکنه، یه سم درست حسابی به ما بدید که این عمل بکنه. اونم این شرایطی گذاشت پادشاه روم برای اینا، سم رو برای اینا فرستاد، سمم سم مهلک. امام مجتبی روزدار بوده، برای افطار زن آدم، برای افطار آدم سم آورد داد به امام مجتبی. البته از عاقبت این جعده براتون بگم، وقتی که امام حسن رو کش، واسطه رو خبر کرد، گفت به معاویه بگو که من کشتم. به معاویه خبر دادن، معاویه گفتش کسی که یه همسرشو کشته لیاقت نداره آدم پسرشو شوهر این کنه، من یزیدو دوست دارم، نمیخوام به دست تو کشته بشه. این زنو تا آخر تو محل و تو خاندان مسخره میکرد، گفتن مسمت الازواج، اصلا خاندان اینا بیابرو شد، هر کی نسل این زن اومد گفتن این اینا بچه های کسی هستند که به شوهراشون سم میده. بی آبرو شد، بدبخت شد این زن، رسوا شد، هیچی هم از دنیا گیرش نیمد، همونجور که عمر سعد هیچی از دنیا گیرش نیمد. حالا امام مجتبی رو ببینید، کرامت و حلم و شخصیت این آقا. حضرت به این زن فرمودن که از این در فرار کن، سم بر من دادی در. بعد تو روایته که امام حسین علیه السلام اومدن رسیدن کنار بدن امام مجتبی. این بخش عجیبیه ها، ببینید دیدن که خیلی وضع امام حسن بده و تو تشت هی حضرت استفراغ میکنن، خون فقط بالا میاد، خیلی پریشان شد امام حسین علیه السلام. عرض کرد که برادر به من بگو کی سمو به تو دادی. فرمود به من از این سما زیاد دادن، حالا معلوم نیست اینم از اونا باشه. عرض کرد که من میبینم شما دیگه کارت با این سم داره تموم میشه. گفت حسین جان راضی نیستم بعد از من اختلافی بیفته بین این مردم، حتی در حد اینکه قاتل منو بگیر دستی کنی، بذار من اینو مخفی کنم که کی این سمو من داد. به امام حسین هم نگفت که زنش بهش سم داد. قربت رو ببینید و مظلومیت در این آقا نگفت، که حالا نقل ها مختلفه، از دو ماه داره تا دو روز که این سم رو بدن امام مجتبی اثر کرد، برخی گفتن دو ماه طول کشید، برخی عددهای پایین تر گفتن تا دو روز، که گفتن دیگه روز آخر بدن حضرت کاملا سبز شد، رنگ تن کامل سبز شد. شام غریبان امام حسن مجتبی است، برای غریب مدینه غریب نوازی کنی مردم. عاشقان ابا عبدالله، عاشقان اهل بیت. به خدا انقدر امام حسین دوست داره وقتی برای برادرش گریه میکنه، انقدر مادرش فاطمه زهرا خوشحال میشه برای قریبش گریه میکنه. شام غریبان امام حسن، نمیدونم شاید امشب هم در مدینه آستین به دهان گرفتن و گریه کردن، نمیدونم. خونه ای که زن قاتل باشه، نمیدونم، عزاداری هم دیگه تو اون خونه برای آدم میشه؟ کسی هم گریه تو اون خونه میکنه؟ الله اکبر. امشب بریم مدینه تو این ایام اول ماه صفر، دلمونو پر بدیم مدینه. این آقا به ظاهر به سم جعده کشته شد، ولی اونی که امام حسن رو کش، کوچه های مدینه بود، در و دیوار خونه بود. الله اکبر. بعضی از این روزه ها کمتر گفته میشه، امام حسن که کلن قریبن، کمتر برای حضرت عزاداری میشه، حرفی گفته میشه از خونه دل حضرت. آخه میگه حضرت سن و سالی هم نداشتن، دیدم محاسن مبارک سفید شده، ما بنی هاشم زود پیر میشیم. انگار نخواستن بگن من اینایی که من دیدم آدمو پیر میکنه. معاویه هیئتی رو فرستاد برای مذاکره با امام مجتبی. شما رو به خدا این روزه غریبانه رو امشب، شام غریبان امام حسن مجتبی داشته باشیم، عشق بریز. الله اکبر. هیئتی بودن 5-6 نفر بودن، امرؤاس بود، چند نفری بودن، یکی از اینایی که بود مغیره ابن شعبه بود. اسم مغیره رو زیاد شنیدی تو روزه ها، همون که میگه الهی بشکند دستت مغیره، همینه. حالا مثلا 30 سال گذشته، 40 سال گذشته، خیلی سال گذشته از این مسائل، این هیئت اومد برای مذاکره، حرفا رو زدن، پیشنهادا رو گفتن، حرفا زده شد، رد و بدل شد، مجلس تموم شد. متن تاریخ و روایت اینه، امام حسن اومدن از در بیرون برن، رو کردن به مغیره، فهمدن مغیره یادم نمیره بین کوچه ها تو با مادرم چه کرد. هنوز جلو چشم کاری که تو با مادرم کرد. 30-40 سال گذشته از این ماجرا. الهی بشکند دستت مغیره، الهی بشکند دست مغیره، میان کوچه ها بی مادرم کرد. یکی از بزرگان، اگر ایشون روزه رو نخونده بود بندم جرئت نمی کردم بخونم، یکی از بزرگان که حرف ایشون سند و حجت، ایشون این روزه رو می فهم. خودشون اصلا روزه رو می خوندن و گریه می کردن، می فهمونن شام غریبان فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیرالمومنین به بچه‌ها فرمود نمیخوام مردم مدینه با خبر بشن که مادر شما از دنیا رفته، باید مخفیانه غسل بدم، مخفیانه کفن بکنم، مخفیانه دفن بکنم، برای همین بچه‌ها باید آروم گریه کنن، هر کی میخواد گریه کنه آستین به دهان بگیر. اتاقه که آماده کردن، با اسما رفتن، به اسما فرمود تو آب گرم بریز من غسل بدم. بچه هم پشت در بودن، آستین به دهن گرفتن، گریه میکنه. مادر از دست دادن، مادر جوون از دست دادن، بچه هم سن و سالی ندارن، 4-5 سال همه بچه های 4-5 سال دوره هم، بزرگتری نیست نوازش بکنیم. و امیرالمومنین دید امام حسن آستین دهان کنده داره شیون میکنه، سراسیم خودش رسون امام حسن رو بغل کرد، پسرم عزیزم، تو پسر بزرگ منی، تو باید این بچه ها رو آروم کنی. اون عالم بزرگوار این جمله رو میفهمد، میفهمد رو کرد به بابا، گفت بابا آخه اینا هیچ کدوم تو کوچه نبوده. من دستم تو دست مادر بود، من دیدم چجور با سیلی به صورت مادر زد. الله لعنت الله، الله لعنت الله.